لن فی ما یلی، خدایا این دشمن رو به کار دیگری وادار کن که اون کار دیگرش هم ظلم به دیگر کسان نباشه و عجزن اما یناوی کار دیگری باشه، به ستم نپردازه، یا اگر این ستمش هست مثلا به کوه باشه که اتفاقی نیفته. آخرین نشانه قدرت الهی زنده کردن مردگان است، که این نکته رو هم من سری برای شما بزرگواران بگم، در دعای از صحیفه سجادیه داریم: بل قدرت التی بها تهی اموات العباد و بها تنشر میت البلاد، خدایا از نزد خودت با توانمندی خیش گشایشی ده که با آن مردگان از بندگانت را زنده میگردانی و سرزمین های مرده را زندگی میبخشی. و حبلنا یا الهی من لدن که فرجا بالقدرت التي بها تهی اموات العباد و بها تنشر میت البلاد. نکته زیبایی که در این دعا هست همینه که امام سجاد علیه السلام زنده کردن مردگان یک چیزی است که در نظر مردم بسیار بسیار محاله، اما خداوند این مردگان رو زنده میکنه. میگه خدایا تو که این توانایی داری کار ناشدنی در نزد مردم رو شدنی میکنی، تو که این چنین هستی و تو که میتوانی سرزمین های خشک و مرده را آنچنان سرسبز کنی، به این قدرت و تواناییت رو من دیدم، حالا میخوام یک گشایشی هم در کار من رخ بده و از تو میخوام. و حبلنا یا الهی من لدن که فرجا.
دوستان، از همراهی و همدلی و همزبانی شما معارفیان با رادیو معارف سپاسگزاریم و تا درودی دیگر شما را به آفریدگار هستی میسپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم واتوب اليه واتوب اليه. رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت،
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله عزیزان همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده اهل مراقبت از لقمه ای باشیم که میخوریم. لقمه خیلی مهمه، اونقدر تأکید آیات شریفه قرآن و روایات حضرات معصومین علیهم صلوات الله بر مراقبت از لقمه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. سوره مبارکه مؤمنون آیه 51. ای فرستادگان، ای پیامبر من، از غذاهای پاک بخورید، عمل صالح انجام بدید. برخی از بزرگان میگن ترتیب این دو جمله ازش استفاده میشه که کسی که غذای پاکیزه بخوره میتونه عمل صالح انجام بده. مولای ما امام صادق علیه السلام فرمودند که رزق حلال رو رها نکن، دنبال رزق حلال باش، که اگر مال حلال به دست آوردی، این مال حلال تو رو در دینداری کمک میکنه. در برخی از روایات حضرات معصومین علیهم صلوات الله هست که حضرت فرمودند من اکل الحلال 40 یوما نور الله قلبه، هر کس 40 روز مال حلال بخوره، خدای متعال قلب او رو نورانی میکنه، او رو رشد میده، بالا میبره. خدا به هممون توفیق بده اهل مراقبت از لقمه و اهل حلال خوری بشیم، تا بتونیم بر اثر این حلال خوری عبادت خدا بکنیم و تقوای او رو رعایت کنیم انشاءالله.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کم شنیدن چو دیدار نیست.
در احوالات مرحوم آیت الله العظمى مرعشی نجفی رحمت الله علیه نقل میکنن که ایشون خب مراقبت نماز و برنامه های عبادی خودشون رو فراوان داشتن. در نماز جماعت ایشون یک مأموری بود که مأمور سابق شهربانی بود، که از شهربانی زمان شاه استعفا داده بود و همیشه پشت سر مرحوم آیت الله العظمى مرعشی نجفی مشغول عبادت و نماز و یه شغل آزاد انتخاب کرده بود، نان حلالی به دست می آورد و کاری می کرد و زندگیش رو اونجور میچرخون و مرید آیت الله العظمى مرعشی نجفی رحمت الله علیه شده بود. یکی از آقایون وقتی این مأمور شهربانی رو میبینه که او شغلش رو عوض کرده و فضای زندگیش تغییر کرده، پیش ایشون میره و میپرسه که جریان شما چیه که حال و احوالت عوض شده؟ تو مأمور شهربانی بودی، اونجا توی دستگاه کار میکردی، حقوق بگیر بودی، استعفا دادی رفتی دنبال یه شغل آزاد و حالا هم مرید مرحوم آیت الله العظمى مرعشی نجفی هستی، جریان چیه؟ ایشون نقل میکنه که من شبی از ساعت 12 تا 8 صبح مأمور خیابان ارم بودم. در اون زمان خیابان ارم خیابان اصلی قم بود که اتوبوس هایی که از شهرستان های مختلف می آمدند برای زیارت میخواستند دقایقی توقف بکنن، تو همین خیابان ارم می ایستادن، زائرها به زیارت حضرت فاطمه معصومه می رفتن، خریدی چیزی میخواستن انجام میدادن، دو مرتبه سوار میشدند و حرکت میکردن. این آقا میگه من اون شب نیاز به غسل داشتم، برای نماز صبح هم باید میرفتم غسل میکردم تا بتونم نماز صبح هم رو انجام بدم و هیچ پول هم نداشتم که برم حمام و پول حمامی رو بدم، حمام عمومی که میخوام برم. حدود ساعت 2:30 بود که یک اتوبوسی از اصفهان رسید، جلوی صحن حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها توقف کرد تا مسافرها پیاده بشن. من رفتم و گفتم که خب چرا اینجا توقف کردی؟ چرا اینجا وایسادی؟ گواهی نامت رو بده. راننده به جای اینکه گواهی نامه رو به من بده، 5 تومن کف دست من گذاشت. من 5 تومن رو مشت کردم و گرفتم و بهش گفتم پس زودتر از اینجا رد شو برو. و با خودم گفتم پول حمام هم جور شد، دیگه مشکلم حل شد، نماز صبح هم رو به راحتی میتونم بخوانم. منتظر بامداد بودم که نماز صبح بشه، من برم غسل بکنم و نماز صبح هم رو بخونم. دیدم که مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه مثل همیشه که برای نماز صبح به سمت حرم دارن میان، دارن حرکت میکنن به سمت حرم، اما اون شب راهشون رو کج کردند. راهشون رو کج کردن و به طرف من اومدن. اومدن طرف من و وقتی که رسیدن سلام کردند و گفتن بیا جلو آقا جان. من رفتم جلو، ایشون دست کردن تو جیبشون، 5 تومن به من دادند و گفتن با این 5 تومن برو غسل کن، با اون پول که قصبی و حرام هست نمیشه غسل کرد. گفتم چشم آقا. و همین که این پول رو گرفتم که برم حالا غسل رو انجام بدم، به دلم افتاد که من از شهربانی استعفا بدم و برم یه کار آزاد به دست بیارم که مبتلای به این گرفتاری ها نشم. همین کار رو هم کردم، استعفا دادم، رفتم یه شغل دیگری انتخاب کردم. الان به لطف خدا مالم حلاله. مرحوم آیت الله العظمى مرعشی نجفی رحمت الله علیه اینجور یه بنده خدایی رو از گرفتاری در مار حرام نجاتش میده. خدا رحمت کنه مرحوم علامه تهرانی رحمت الله علیه در کتاب معاد شناسیشون نقل میکنن که من دوستی داشتم از اهل شیراز به نام حاج مؤمن که بسیار مرد مؤمنی بود. او نقل میکنه که یه وقتی یکی از علمای شیراز به این آقای حاج مؤمن گفته بود که بیا بریم حرم امام رضا علیه السلام، ما هم با او همراه شدیم. از نیشابور که گذشتیم دیدیم یه آقایی پرجین داره و در کنار جاده داره به طرف مشهد میره. اهل ماشین گفتن این آقا هم ثواب کنیم، ثواب داره، اشکالی نداره. او رو سوار کردیم. وقتی که حرکت کردیم ایشون گفت من به شرطی با شما همراه هستم که فقط با این آقا، یعنی با همین آقای حاج مؤمن ارتباط داشته باشم و او همراه من باشه. قبول کردیم. موقع ظهر بود، پیاده شدیم که غذا بخوریم. من رفتم که سر سفره دوستانم بشینم و با اونها همراه بشم. این آقایی که او رو سوار کرده بودیم به من گفت تو بیا کنار من بنشین و با من غذا بخور. من خب ملتزم شده بودم که از حرفای او سرپیچی نکنم. رفتم با او نشستم و غذا خوردم. او از خورجینش یه سفره نان بیرون آورد که نان بسیار تازه‌ای بود، کشمش سبز. خوردیم. ایشون میگه اون نان و کشمش رو که من خوردم بسیار برام لذت بخش بود. سیر شدیم هر دو. به من فرمود حالا اگر میخوای به رفقای خودت سر بزنی برو یه سری بزن، با اونها هم لقمه نان بخور. ایشون میگه من رفتم دیدم کاسه‌ای که رفقای من دارن به صورت مشترک از اون لقمه میگیرند و میخورند انگار پر از خون است و دست و دهان اونها هم آلوده به خون شده و اونا اصلا متوجه نیستن این غذایی که میخورن غذای پاکیزه‌ای نیست، یه چیز دیگه‌ای دارن میخورن. من هیچ نگفتم، برگشتم پیش اون آقای محترم. اوشون به من گفت دیدی رفقات چه غذایی میخورن؟ این غذایی است که مخلوط به حرام شده. لقمه‌ای که دارید میخورید لقمه مناسبی نبوده. آدم اگر حقیقت لقمه هایی که میخورد رو بفهمد بعضی وقتا خدای نکرده دوچار لقمه حرام اگر ما بشیم عباداتمون هم کم رنگ میشه. خدا به هممون توفیق بده که اهل لقمه حلال باشیم تا بتونیم معنویت رو در زندگیمون بیشتر کنیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بد بوی و انده مخر، تو مشنوز بد بوی و انده مخر.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که برای به کمال رسوندن مکارم اخلاق رسول رحمتش رو با خلقی عظیم و مهربانی بی نهایت به سوی ما فرستاد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اگه کم لطفی کرده باشیم باید جواب بدیم، اگه ندیده گرفته باشیمش باید بدونیم که حق ولایتشو نشناختیم و عیدای قدیر هزار بارم تکرار کنیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین چندان لطفی نداره. پس حالا که فرصت داریم اول از همه به خدا و بعد به خودمون قول بدیم که تا عید قدیر سال دیگه حسابی با کتاب مولا علی علیه السلام مأنوس و همراه بشیم.
علی 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 علی.
سلام به همه شما خوبان و همراهان گرامی. از توفیق خدمتگذاری به شما محبان صاحب دل خوشحالیم و با افتخار منشور امیر رو تقدیمتون میکنیم.
علی علی علی
علی علی علی.
برای جشن میلاد پیامبر دعوت شده بودم. خونه پر بود از ظرفای عتیقه و تابلو و فرشای گرون قیمت. حالا ظاهر خونه و لباسای پرزرق و برق صاحب خونه به کنار، رفتار و کم محلیشون به مهمون بی‌بضاعتی که سر و وضع بسامونی نداشت دلمو بیشتر آتیش زد که آخه چرا باید مؤمنی رو که ثروتی نداره و معلوم دستش به دهنش نمیرسه پایین مجلس بنشونن و خانمایی رو که از پولکای روی چادرشون معلوم بود هم طبقه صاحب خونن بالای مجلس. و این تبعیض و این همه تجمل اونم تو مجلس کسی که همه ی عالم به ساده زیستی و تواضع میشناسنش بیقرارم کرد و حسابی به مفهوم واقعی محمدی زندگی کردن فکر کردم. بله عزیزان، مولا علی علیه السلام در ادامه خطبه 159 نهج البلاغه از نسخه فیض الاسلام درباره روگردانی رسول اکرم صلوات الله علیه و آله از زرق و برق دنیایی مطالبی بیان فرمودند. سخنان استاد جواد محدثی در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان عزیز. خوشحالیم که باز هم در محضر آفتاب تابان کلمات علوی با شما شنوندگان عزیز هم سخن باشیم. خطبه 159 رو بحث میکردیم، نمونه های از سیره پیامبران گذشته و سیره نورانی پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله رو عنوان کرده بود حضرت امیر، که نشان میداد چگونه در نظر اولیاء الهی دنیا کم ارزش و بی جلوه و جاذبه است و انسان‌های موحد توجهشون به معنویات و ماندگار هاست که رضای پروردگار یکی از اونهاست. در ادامه میرسیم به این قسمت خطبه شریف که میفرماید فتعصب نبیک الاطیب الاطهر صلی الله علیه و آله فان فیه اسوة لمن تعصى و عزاء لمن تعزى. به پیامبر اطیب و اطهرت، پیامبر پاک و پاکیزه تعصی بکن، اسوه بجوی. آن حضرت که درود خدا بر او باد اسوه هست برای هر کسی که بخواد تعصی بکنه، سرمشق هست برای هر کسی که بخواد الگو بگیره از رفتار یک انسان والا. و احب العباد الالله المتعصی به نبیه و المختص لاثره، محبوب ترین بندگان در پیشگاه خدای متعال کسی است که به پیامبر خدا تعصی بجوید. ما اگر دنبال این هستیم که خدا از ما راضی بشود و راضی باشد، باید ببینیم کسی رو که به عنوان اسوه و الگو معرفی کرده چگونه میزیست و چگونه دیدگاهی داشت و عمل و سلوک او چگونه بود، و ما خود رو همسان و همسو و همراه پیامبر بسازیم، آن وقت محبوب خدا خواهیم شد. کسی که دنبال رو گام رسول خدا باشه و تعصی جوینده به آن اسوه کمال. خب رسول خدا چگونه بود؟ قدمت دنیا قدمن ولم یعرها طرفن. رسول خدا دنیا رو با کنار دندانش گرفت و خوراکی های دنیا رو، و نگاه خود رو هرگز معطوف به دنیا نساخت. این بیان لطیف و ظریفی است نسبت به نحوه استفاده حضرت رسول از دنیا. گاهی کسی مثلا یک خورده نانی، یک غذای مختصری میخوره، اون رو با کنار دندان خودش میگیره، با کنار دهان خودش میخوره، این نشانه بی‌رغبتی است. و بعضی هم که اشتهای سیری ناپذیر دارن نسبت به خوردنی های دنیا، با دهان پر، با حرص و ولع غذا رو در دهان میگیرن و اون رو میخورن، و این حالت ولع نشانه دلباختگی اونها به خوردنی های دنیاست. پیامبر اکرم دنیا رو با کنار دهان خودش گرفت و لم یعرها طرفن، نگاه خود رو آریه به دنیا نداد که با یک چشم حریص و مشتاق به دنیا نگاه کنه. احوم و اهل دنیا کشهن و اخمسهم من الدنیا بطنن. پیامبر از همه مردم پهلوهاش باریکتر و شکمش خالی تر. این کنایه از اینی که کسایی که پرخورن، پرخوابن و دنیا زده هستن، خب زیاد میخورن، پهلوهاشون بزرگ میشه، ولی پیامبر از همه مردم دنیا شکم خالی تر بود. ولقد کان صلی الله علیه و آله یأکل علی الارض، پیامبر خدا روی زمین می نشست و یجلس و جلست العبد، و مثل بنده، نوع نشستن بنده روی زمین می نشست، و یخسف و بیدهی نعله، اگر کفش او پاره می شد کفش خود رو پینه می زد، وصله می زد، و یرقع و بیدهی ثوبه، با دست مبارکش لباس خود رو وصله می زد، و یرکب الحمار العاری و یردف و خلفه، و گاهی سوار الاغ برهنه و بی پالان می شد و یک کسی رو هم پشت سر خود سوار می کرد. اینا همه نمونه ها و جلوه های از ساده زیستی و عدم تعلق خاطر پیامبر اکرم به دنیاست.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در یا رسول الله، آیینه تو شد این دل ما، با نور از دل ما را به خدا برسان.
بهونه‌گیر شده بود و دیگه به یه دست مبل به قول خودش درب و داغون خونشون رضایت نمیداد. شوهرش رو زیر فشار گذاشت که فرش و پرده و مبلای خونه رو عوض کنن و همه هم مقمش این شده بود که از دوست جدیدش پریسا که وضع مالی خوبی هم داشت عقب نمونه و چشم هم چشمی رضایت و آرامش رو از زندگیش دور کرده بود. مولا علی علیه السلام درباره عوامل دنیا زدگی مطالبی فرمودن که رفت و آمد با انسانهای دنیا زده یکی از اون عوامله. به اتفاق بیاناتش رو میشنویم.
فاعرض عن الدنيا بقلبه و امات ذکرها من نفسه، پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله از دنیا اعراض کرد، هم به قلب و هم به چشم. و این باز نکته در ساموز دیگری در این جمله شریف هست. گاهی انسان اگر دلش به چیزی متوجه باشه، چشم هم دنبال همون چیزیست که دل میخواد، و از اون طرف هم برعکس، گاهی اگر چیزی از چشم انسان دور و پنهان باشه، دل هم از یاد اون غافل میشه. از دل برود هر آنچه از دیده برفت. پیامبر از دنیا هم از نظر قلب اعراض کرد و امات ذکرها من نفسه، اصلا یاد دنیا رو در وجود خودش میراند، و احب ان تغیب زینتها عن عینهی، و دوست داشت که زینت دنیا حتی از چشم او هم غایب و پوشیده و پنهان باشه. چرا؟ لکیلا یتخذ منها ریاشن ولا یعتقدها قرارن ولا یرج و فیها مقامن، برای اینکه دنیا رو بستری برای استراحت و قرارگاهی برای موندن همیشگی و امیدی امیدگاهی برای مقام و موندن همیشگی احساس نکنه. این طبیعت قضیه است. کسی که به ثروت و مال و زندگی مرفه و گسترده و وسایل و امکانات زیاد دل می‌بنده و اینها رو تهیه می‌کنه، به همین اندازه هم دلبستگی به این دنیا براش پیش میاد و غفلت سراغ او میاد و فکر می‌کنه که تو این دنیا همیشگی هست و به اقتضای همین سعی میکنه که هرچه بیشتر تهیه بکنه و روزی متوجه میشه که باید همه اینها رو بگذاره و بره. فاخرجها من النفس، پیامبر دنیا رو از دل خود بیرون کرد، و اشخصها عن القلب، از قلب خود دنیا رو کنار زد، و غیبها عن البصر، و از جلوی چشم خودش هم دنیا رو کنار زد، غایب کرد. و کذالک به عنوان یک حکم کلی حضرت امیر این گونه نتیجه گیری می فرماید که من ابغض شیئا ابغض ان ينظر الی و ان یذکر عنده، کسی که نسبت به چیزی بغض داشته باشه از اینکه بهش نگاه بکنه هم ناراحت میشه، و از اینکه نزد او ذکر و یاد بشه هم بعدش میاد. چطور اگر شما با کسی دشمن باشید اصلا دوست ندارید نگاهتون به او بیفته؟ اصلا کسی نزد شما از دشمن شما حرف بزنه ناراحت میشید. چرا؟ چون بغض او رو در دل دارید. دنیا هم برای اولیاء الهی، برای کسانی که پیامبر خدا الگوی اینهاست، همین حالت رو داره. اگر واقعا دنیا رو دشمن می‌دارند، باید نگاه محبت‌آمیز به دنیا نکنند و از این که در هر مجلسی که می‌نشینند همش حرف از دنیا باشه، از این هم بپرهیزند. امیدواریم که کلمات نورانی حضرت امیر علیه السلام به ما این درس و آموزش رو بده که از دنیا آنچه را که زمین ساز آخرت ماست به هم اندازه اکتفا بکنیم. از خطبه باز هم مونده، اگر توفیقی شد در برنامه آینده در تکمیل این بحث از کلام حضرت امیر استفاده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة.
خدایا دعا میکنیم تا زنده ایم و نفس میکشیم چشمامون از جلوه های دنیایی خالی و از یاد بزرگ و نورانیت پر باشه، تا یه منشور امیر دیگه در پناه مهر بی پایان یزدان باشید. خدا نگهدار.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آهین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد. در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران
به نام خدا. هموطنان گرامی سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام و تبیین مباحث مربوط به گناه شناسی از زبان کارشناس عزیز و ارجمند استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور که در خدمت این بزرگوار هستیم در استودیو تولید رادیو معارف. جناب استاد وحیدپور خدمتتون سلام میگم.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و تحیت دارم.
متشکرم جناب وحیدپور. بحثی داشتیم درباره شناخت گناهان که با شناخت موارد اون دوچار گناه نشیم با این هدف. مباحث حضرت عالی در یک دو برنامه گذشته مربوط میشد به اون مسائل اعتقادی که ممکن هر شخصی در خودش به این مسائل برسه اما توجه نداشته باشه که اینها از موارد گناه هست و نباید دوچار